ساعت 16 به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین و مهمترین تحولات روز در ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از پروانه وحیدی مندش.
ممنونم از تو نوشین. درود شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش رسمی وزارت بهداشت، در طول 24 ساعت گذشته 76 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 130 هزار نفر رسید. در این مدت همچنین نزدیک به 4000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد. وزارت بهداشت ایران همچنین مدعی شد که مرگ و میر ناشی از کرونا در 10 استان کشور طی شبانه روز گذشته صفر بوده است. محافل کارشناسی آمار رسمی وزارت بهداشت را بسیار کمتر از آمار واقعی می‌دانند. از جمله مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی کووید 19 در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی اعلام کرده بودند. وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده است که تا به حال بیش از 47 میلیون نفر در ایران دوز دوم واکسن را تزریق کردند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران بر اساس آمار رسمی از 6 میلیون و 125 هزار نفر فراتر رفته است. هدایت فهمی، کارشناس آب و معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آبفای وزارت نیرو، به تجارت نیوز گفته است اگر خشکسالی ادامه یابد و باران و برف به اندازه کافی نبارد، آب تهران تنها کفاف 90 روز این استان را می‌دهد. به گفته هدایت فهمی، سدهای تهران اکنون 384 میلیون متر مکعب ذخیره آبی دارند که همه این مقدار فقط برای تهران نیست. این میزان آب 25 میلیون متر مکعب کمتر از ظرفیت مخازن سدهای تهران است. آقای فهمی هشدار داده است که میزان یاد شده تنها برای آب آشامیدنی است، نه مصارف صنعتی و کشاورزی. کشاورزان و صنایع از منابع زیرزمینی آب خود را تامین می کنند. این در حالی است که استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی فرونشست زمین در بیش از 500 دشت ایران را به دنبال داشته است. در میان وضعیت برخی شهرها همچون اصفهان و ورامین خطرناک توصیف شده است. اخیراً استاندار اصفهان نیز اعلام کرد که آب سد زاینده رود فقط کفاف 100 روز مصرف را می‌دهد. معلمان روز پنجشنبه در بیش از 60 شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی مشاغل و افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند. پرداخت پاداش پایان خدمت و اجرای قانون همسان‌سازی حقوق‌ها مبتنی بر قانون خدمات مدیریت کشوری برای بازنشستگان هم از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. معلمان در ماه‌های اخیر بارها در این ارتباط تجمع‌هایی برگزار کردند. آنها در این تجمع‌ها به تأخیر و تعلل دولت ابراهیم رئیسی و نیز مجلس برای اجرای مطالباتشان انتقاد کردند. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین اعلام کرد که تهران متن پیشنهادی خود را در قالب دو موضوع لغو تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای تحویل داده است. جزئیات این پیشنهادها اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقری قرار است امروز پنجشنبه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کند. او همچنین در وین صبح و بعد از ظهر به وقت محلی با مذاکره کنندگان اروپایی و انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. جلسات کارشناسی نیز در وین ادامه خواهد یافت. هفتمین دور مذاکرات ایران و کشورهای باقی مانده در برجام از روز دوشنبه در وین از سر گرفته شد. پس از ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی روند این مذاکرات متوقف شده بود. و دو سناتور آمریکایی از احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه روز پنجشنبه طرحی برای مقابله با آزار و ترور مخالفان خارج از کشور توسط جمهوری اسلامی ارائه خواهند کرد. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا، در توییتی خبر داد که این دو سناتور در یک نشست خبری با حضور وی از طرحی رونمایی خواهند کرد که جمهوری اسلامی را در قبال سرکوب مخالفان در خارج از کشور و توطئه علیه آنها پاسخگو قرار می‌دهد. این طرح از جمله در واکنش به قصد جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر تهیه شده است. وزارت دادگستری آمریکا در 23 تیر ماه گذشته در بیانیه‌ای از قصد جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی‌نژاد و تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در آمریکا و کانادا خبر داده بود.
سپاسگزارم پروانه مهیدی منش بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofardo.com یا میتونید به کانال تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofardo. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله بعد از ظهر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو را آغاز کرده. حمید نوری متهم مشارکت در اعدام‌های دست جمعی سال 67 وجود گورهای خاوران را انکار کرد. و از درگیری مرزی میان نیروهای ایران و طالبان خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیم ساعتی بعد از ظهر رادیو فردا باشید. دور هفتم مذاکرات احیای برجام که از روز دوشنبه با شرکت هیئت نمایندگی ایران، سه کشور اروپایی، آمریکا و روسیه و چین آغاز شده همچنان در وین ادامه دارد. مقامات ایران همچنان بر لغو تحریم‌ها پافشاری می‌کنند و کشورهای غربی هم در مقابل بر بازگشت کامل ایران به مفاد برجام. همزمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که ایران غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو را آغاز کرده. جمشید زند از همکارانم که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه با من هست. جمشید، از اطلاعات بیشتر بگو از گفته‌های آژانس و همینطور ادامه مذاکرات در وین.
نوشین، در دو جنبه میشه بررسی کرد. یکی مذاکراتی است که از روز دوشنبه در وین شروع شده، امروز روز چهارمش هست. آقای باقری کنی رئیس هیئت ایرانی مذاکرات دو جانبه‌ای در صبح داشته با نماینده های اروپا، آژانس و اتحادیه اروپا و این مذاکرات بعد از ظهر هم ادامه پیدا کرد. کارگروه های کارشناسی تحریم ها و هسته‌ای هم همچنان به کار خودشون ادامه میدن. مقام های آمریکایی گفتن که به احتمال زیادی گفتگوها امروز یا حداکثر فردا دور اولش به پایان میرسه که نماینده ها برگردن به پایتخت های خودشون برای رایزنی. تحول دیگه هم که در حاشیه در موازی با این مسائل پیش رفته، ورود بازستان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای فوردو در روز سه‌شنبه هست که گزارشش روز چهارشنبه اومد بیرون. آژانس تایید کرد که ایران با استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته غنی‌سازی 20% اورانیوم رو در فوردو شروع کرده. آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم دیروز به خبرنگاران گفت که ایران غنی‌سازی در سطح 90% رو انجام نداده، در واکنش به گزارش‌هایی بود که در روزهای اخیر منتشر شده بود که ایران دستیابی پیدا میتونه بکنه به اورانیوم 90% در عرض چند هفته که هنوز شروع به این کار نکرده. اما واکنش اصلی به غنی‌سازی 20% اورانیوم در فوردو امروز از طرف اسرائیل بود که از قدرت‌های جهانی خواست که فوراً مذاکرات هسته‌ای با ایران در وین متوقف بکنند. دفتر نفتالی بنت ساعتی پیش بیانیه منتشر کرد که در آن گفته شده نخست وزیر اسرائیل با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکای گفتگوی تلفنی داشته و در این گفتگو به اون گفته که ایران با این اقدام خودش در صدد اخاذی هست و مذاکرات باید فوراً متوقف بشه. البته آمریکا و اروپا هنوز واکنشی به این درخواست اسرائیل نشون ندادن، ولی صبح امروز آقای آنتونی بلینکن قبل از ملاقاتش با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در استکهلم گفت که واشنگتن و مسکو در مورد مسئله هسته‌ای ایران منافع مشترک دارند. همزمان با این تحولات بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل هم به وبسایت واینت اسرائیل گفته که مطمئنه که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به قول خودش عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. آقای گانس در این حال گفته که حمله به ایران یکی از گزینه‌هاست ولی الزاماً نباید گزینه اول باشه. در کنار این آقای باقری کنی هم در وین امروز در جمع خبرنگاران گفت بازیگران خارجی دیگری به گفته ایشون در این گفتگوها هستند که تلاش میکنند در روند مذاکرات اخلال ایجاد کنند. آقای باقره‌کنی اسمی از کشور و یا افراد و سازمانهایی که به گفته آقای باقره‌کنی میخوان اخلال ایجاد کنند نبرد.
همونطور که می‌دونیم علناً خب همیشه اسرائیل از اول هم مخالف توافق برجام بود و بعدش هم مخالف مذاکرات احیای برجام. حالا باید دید که چقدر میتونه آمریکا رو یا کشورهای غربی رو همساز کنه. مذاکرات تو الان چطور پیش رفته؟
مذاکرات همونطور که اشاره کردم امروز هم ادامه داره. مقامات اتحادیه اروپا میگن که در شش دور قبلی مذاکرات که با انتخابات ریاست جمهوری ایران متوقف شد 70-80% متن توافق نوشته شده بود، توافق اصولی برش بر سر اون به وجود اومده بود. مسئله که ایران رد میکنه، دست کم قبل از شروع مذاکرات آقای امیر عبداللهیان و باقره‌کنی میگفتن که آقا مذاکرات از اونجایی که خاتمه پیدا کرده ادامه نخواهد یافت، مذاکرات از اول باید شروع بشه که این با مخالفت حتی روسیه هم روبرو شد در اون موقع و الان هم همین هستش که مذاکرات کم و بیش از اون جایی که در خرداد ماه تموم شد ادامه پیدا کرده. امروز هم آقای باقره‌کنی گفت که دیشب متن دو پیشنهاد خودش رو به هیئت‌های مذاکره کننده داده، یکی مسئله تحریم‌ها و یکی مسئله هسته‌ای که هنوز جزئیات و اینکه ایران چه پیشنهادی داده به طرف‌های مقابل منتشر نشده.
پس باید باز منتظر بوده و احتمالاً دورهای دیگه مذاکرات که بعداً اعلام خواهد شد. سپاسگزارم. جمشید زند بود و آخرین جزئیات مربوط به مذاکرات احیای برجام.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در پنجمین جلسه از دفاعیتش در استکهلم سوئد که روز چهارشنبه برگزار شد، گروه‌های دست جمعی در خاوران را انکار کرد. فرشته قاضی از همکاران رادیو فردا که الان روی خط تلفن همراه با ماست و این خبر رو دنبال کرده، روی خط تلفن هست. فرشته، از جزئیات این دادگاه بگو که چطور گذشت و مهمترین موضوعاتی که آقای نوری بهش اشاره کرد چه بود؟
امروز ششمین جلسه از دفاعیات حمید نوری بود در دادگاه. می‌دونیم که قبلا قرار بود 4 جلسه باشه، ولی به هر حال به دلیل اینکه هم آقای نوری خیلی صحبت می‌کرد وقت رو بیشتر می‌گرفت، هم دادستان و وکلای شاکیان گفته بودن سوال دارن، 2 جلسه فوق‌العاده تعیین شد و قرار هست در ماه فوریه هم 4 جلسه دوباره آقای نوری صحبت کنه. امروز هم مثل روزهای قبل منکر در واقع اون اعدام های سال 67 شد، بیشتر به تناقض ها در آمارها اشاره کرد و گفتش که مجاهدین مدعی هستن که 30,000 کشته دادن، ولی این مطابقت نداره با آمارهای آیت الله منتظری که در کتابش 1,000 خورده ای رو اشاره کرده و همچنین ایرج مصداقی که 2,000 خورده ای رو اشاره کرده. بیشتر تلاش داشت این تناقض ها رو کنار هم بذاره و از این تناقض ها کمک بگیره برای اینکه کل قضایا رو زیر سوال ببره. امروز بیشتر به سوالات کنت لوئیس وکیل مشاور مجاهدین پاسخ میداد و تقریبا میشه گفت جلسه صبح بیشتر به بگو مگو بین کنت لوئیس و حمید نوری گذشت. چیز جدیدی مطرح نشد در واقع، چیزی که مثلا بگیم توی جلسه
موضوع خاصی باشه که تازه بخواد ابراز کنه آقای نوری، یا اینکه نکته که وکیل مجاهدان یا بخشی از شاکیان این قضیه بهش اشاره کنند چیز شاخصی نداشت.
نه، چیزی جدیدی نداشت، ولی الان وکلای مدافع آقای نوری دارن صحبت میکنن، حالا منتظر هستیم ببینیم از اونها چی در میاد. نکته ای که بود میگم بیشتر به سوابق آقای نوری پرداخته شد و اون ضد و نقیص ها و همچنین یه نواری رو مجاهدین گویا تحویل دادن با عنوان اینکه صدای ناصریان یا همون کسی که ما به اسم قاضی مقیسه میشناسیم و رئیس حمید نوری یا همون حمید عباسی بوده در دهه 60، که وکلای آقای نوری اعتراض کردن، گفتن که این در مدارکی که دادستان داده هم وجود نداره و اگه قرار باشه مدارک جدیدی داده بشه باید فرصت دفاع دوباره داده بشه، یعنی نمیتونن مدارک جدید توی دادگاه مطرح کنن. قاضی هم همین رو تایید کرد.
فرشته، چند جلسه دیگه قرار هستش که آقای نوری به دفاعیاتش بپردازه و آیا اصلا هیچ بازه زمانی تعیین شده برای تصمیم گیری دادگاه درباره این پرونده؟
دادگاه تا اپریل ادامه داره و توی فوریه هم قرار آقای نوری 4 روز، یعنی 4 جلسه صحبت بکنه، از خودش دفاع بکنه. هنوز در مورد اون روزهای آخر که دفاع آخر آقای نوری به چه صورتی خواهد بود اطلاعی نداریم، دادگاه چیزی اعلام نکرده. ولی اگر امروز سوالات تموم بشه، در واقع ما باید از جلسه بعدی برگردیم به روال اینکه شاکیان و شاهدان بیان ادعاها یا روایت خودشون رو مطرح بکنن.
سپاسگزارم. فرشته قاضی بود و از آخرین جزئیات مربوط به جلسات دفاع حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67. اما در همین باره حسن نایب‌پاشا، فعال حقوق بشر از وین، روی خط تلفن همراه با ماست. آقای نایب‌پاشا، شما همین پرونده رو از نزدیک خیلی دنبال می‌کنید و به جلسات دادگاه آقای نوری توجه دارید. نظر شما چه هست درباره عمده دفاعیات آقای نوری که الان به ویژه روی این موضوع متمرکز هستش که ایشون کلن گورستان خاوران و وجود گورهای دست جمعی در خاوران رو انکار کرده؟
شنوندگان برنامه شما، ایشون نه تنها گورستان خاوران رو انکار کرده، اساساً از تمام اعدام ها رو انکار کرده و گفته که اونها کسانی که کشته شدن در جبهه کشته شدن و اصلا در زندان هایش خبری نبوده. به هر حال اون روش، این روش رو انتخاب کرده که همه چیز رو انکار بکنه، همونجور که فاشیست ها هولوکاست رو انکار میکنن، فکر کرده، تصور کرده از روی بیشرمی خودش، از روی نادانی خودش که میتونه در این مورد هم چنین بکنه، در حالی که خب شواهدی که هست در ارتباط فوق العاده زیاد هست، هزاران، ده ها هزار شاهد وجود داره در رابطه با مسائلی که در اون سالها گذشته و امکان پذیر نیست.
خب آقای نایب هاشم، یه نکته هست. ببینید، چون این دادگاه الان بیرون از ایران داره اتفاق میفته و شواهد در ایران هست، یعنی در گورستان خاوران، اینا الان شاکیان و شاهدان چطور میتونن حرفشون رو ثابت بکنن؟ اگه مثلا شما جای قاضی بشینید، واقعا چی فکر، شما به هر حال حتما دنبال مدرک هستید، فکر می‌کنین چطور میتونن این کارو بکنن؟
تعدد شاهدا الان به طور مشخص، خب ما می‌دونیم روند در واقع عدالت انتقالی معمولاً بعد از ساقط شدن یک حکومت صورت می‌گیره، موقعی که کارشناسان خبره عدالت انتقالی به اون کشور سفر می‌کنن و تمام این شواهد رو از نزدیک چک می‌کنن، نفش قبر می‌کنن و مسائل مختلف رو در میارن. معمولاً تو این مقطعات، در در حال در کشورهای بالکان، در آفریقا، مثلا رواندا و غیره، چنین شده. در ایران هم قطعا روزی چنین خواهد شد، ولی الان تعدد شاهدان، وقتی که ما میبینیم که ده ها شاهد همه در مجموع 99% یک حرف رو میزنن، حالا ممکنه به خاطر گذشت ده ها سال یک درصد اون یه مدار جا به جا بشه تو تصور، تو ذهن افراد یه مدار در واقع متفاوت جا افتاده باشه، ولی که 99% همخوانی رو وقتی میبینیم که شاهدهای مختلف که با همدیگه ارتباطی هم ندارن، در کشورهای مختلف هستن، تجارب مختلفی رو داشتن، حتی خیلیشون با همدیگه دوستی ندارن در حال حاضر و از اون زمان روایت کما بیش یکسانی رو طرح میکنن، خب مسلمه که قاضی اینها رو در کنار همدیگه میچینه و میبینه که خب دادستان ها چجوری برخورد میکنن، وکلای شاهدان چگونه برخورد میکنن و وکلای آقای نوری چگونه مطرح میکنن مسائل رو. آقای نوری حتی به وکلای خودش برای اونها ارزش قائل نیست و به نظر میرسه خیلی موقع صحبتایی که میکنه برخلاف صحبتای اوناست و یه تصوراتی داره، مثل همون در واقع مسئله معروف هست که کسی کنار دریا نشسته بود و یک قاشق ماست در دریا میگه خودمون میدین که همه اون دریا دوغ بشه، این احساس میکنه که با این کار ممکنه خیلی چیزا به دست بیاره، هم به معنی برها با روحیه که داره همه چیز رو گذاشته در این قمار در واقع، و خب طبیعی که همه چیز رو از دست میده و اون فکر میکنه که شاید چیزی به دست بیاره. ما در این شرایط هستیم، یعنی وقتی صحبت آقای نوری رو آدم میشنوه فقط حالت اشمئزاز بهش دست میده، یعنی اینکه چگونه یک فرد میتونه اینقدر وقیح باشه که این به این صورت همه چیز رو انکار بکنه. نهایتاً قاضی خبره که الان هست و از اونجایی خب روندهای شبیه این حداقل چند مورد در سوئد بوده و تکرار شده، قابل تصور هستش که قاضی کنونی هم خب جای قاضی های دیگه در رابطه با اون پرونده ها باشه و مجموعه مسائل رو بررسی بکنن. امروز در سوریه هم این امکان وجود نداره که مثلا قضات سوئدی به سوریه سفر بکنن و شواهد نقض حقوق بشر در سوریه رو ببینن، ولی همین قضات در رابطه با کسانی که در سوریه ناقض حقوق بشر شدن احکام قوی صادر کردن و انتظار میره که در این دادگاه نتیجه چنین باشه. هرچند خب برای روزها برای ما مدافعان حقوق بشر و قطعاً شاهدان و قربانیان و قربانیان نقض حقوق بشر بسیار دردآوره که آقای حمید نوری جرأت میکنه، جسارت میکنه و چنین صحبت میکنه.
سپاسگزارم. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر بود که از وین درباره پرونده دادگاه حمید نوری با ما صحبت میکرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رسانه‌های ایران روز چهارشنبه از وقوع درگیری مسلحانه بین طالبان و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی خبر دادند. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
نیروهای مرزی ایران و طالبان روز چهارشنبه در یک درگیری مسلحانه بر روی هم آتش گشودند. خبرگزاری تسنیم گفت که نخست طالبان دست به تیراندازی زدند، ولی طالبان میگوید این درگیری از سوی نیروهای ایرانی آغاز شده. در تصاویری که در صفحات اجتماعی از جمله یک وبسایت افغان به نام آماج نیوز منتشر شده، طالبان از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می‌کنند. وبسایت آماج نیوز همچنین مدعی شد تعدادی از پاسگاه‌های مرزی ایران به تصرف نیروهای طالبان درآمد، اما خیلی زود خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران است به نقل از یک منبع مطلع، گزارش‌های رسانه‌های منطقه درباره مسلط شدن طالبان بر شماری از مقرهای مرزی ایران را از اساس کذب و آن را اخبار حاشیه‌ای خواند. خبرگزاری تسنیم همچنین نوشت که این درگیری بر سر یک سوء تفاهم مرزی در منطقه شعالک رخ داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم ساعتی بعد از این درگیری ها گفت این موضوع را خیلی زود کنترل می کنند و نمی گذارند به مشکل بزرگی تبدیل شود.
در این مورد باید بگویم که مشکل سرحدی واقع شده بوده و برای حلش اقدامات جدی صورت گرفته، ما نمی گذاریم این مسئله بزرگ شود و خدای نخواسته مشکلی به میان بیاید که بین دو کشور تنش را ایجاد بکنه. مشکلات محل و سطح محافظین سرحد تبان که وقت میه، ولی ما در صدد کنترل وضعیت هستیم، انشاءالله همه چیز کنترل میشه.
شبکه خبر جمهوری اسلامی درباره این درگیری گزارش داد که طی سالهای گذشته در داخل ایران و در چند صد متری مرز با افغانستان دیوارهایی برای مقابله با قاچاقچیان و اشرار کشیده می شود، اما روز چهارشنبه برخی از کشاورزان ایران با عبور از این دیوارها ولی در داخل مرزهای ایران حضور داشتند، اما به واسطه وجود این دیوارها نیروهای طالبان تصور می کنند که به مرز آنها تجاوز شده است. پیروم این ماجرا نیروهای طالبان به سوی ایرانیان شلیک می کنند که در مقابل نیروهای ایرانی با تبادل آتش با آنها پاسخ می دند. صدای ملا شاهی فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در گفتگو با شبکه خبر.
کشاورزای ما یک عده افراد ناشناس گیراندازی کرده و به سمت برجک کلا تمام شده.
یعنی الان آروم مرز؟
آره هیچ مشکلی نیست. اتفاق فقط ایجاد مجازی ایجاد کرده.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این درگیری مرزی اعلام کرد با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شده و پایان یافته است. مرشی معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان هم در گفتگویی با آرام خواندن اوضاع در مرز ایران و افغانستان در منطقه هیرمند گفت درگیری سطحی بوده و به پایان رسیده. او همچنین تیراندازی را متقابل و کوتاه توصیف و اعلام کرده که آسیبی به پاسگاه‌های مرزی و مرزبانان وارد نشده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@فرداگرام.
وزارت خارجه اوکراین در واکنش به اظهارات اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری آن کشور بر فراز آسمان تهران گفته این اقدام جنایت است و تهران باید مسئولیتش را بپذیرد. تهران میگوید تمام ابعاد پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به حد کفایت مورد بررسی قرار گرفته و ایران صرفا از سر دلجویی به بازماندگان قربانیان این پرواز پول پرداخت میکند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اوکراین و کانادا به روند تضمین عدالت برای قربانیان سرنگونی پرواز 752 و بستگانشان ادامه می دهند. دمیترو کولیبا و ملانی جولی وزیران خارجه اوکراین و کانادا چهارشنبه موازه خود برای دور بعدی مذاکرات با ایران را هماهنگ و تأکید کردند. گروه بین المللی واکنش به پرونده پرواز 752 بر مسئولیت پذیری ایران پافشاری خواهند کرد. این در حالی است که تنها یک روز پیش از این دیدار وزارت خارجه ایران در بیانیه اعلام کرد تهران طی سه دور پیشین مذاکرات با کیف به تمام ابعاد این پرونده به طور مفصل پرداخته و به تمام سوالات پاسخ داده و البته بر اساس این بیانیه همواره آماده است از طریق سفارتخانه ها یا سایر دیدارها میان مقامات دو کشور به تعاملات با اوکراین ادامه دهد. الیگ نیکولنکا سخنگوی وزارت خارجه اوکراین میگوید دیپلمات های اوکراینی این بیانیه را برداشت ایران از تحولات پیرامون این پرونده می دانند و نتیجه گرفتند که همانند سه دور پیشین مذاکرات اختلاف بین کیه و تهران هم در رابطه با مشخص شدن جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی و هم درباره استناد به مفاد حقوق بین الملل همچنان پابرجاست. او به رادیو فردا گفت سرنگونی هواپیمای اوکراینی جنایت است و نه اشتباه.
موضع اوکراین و سایر کشورهای متاثر تضمین اجرای کامل تعهدات بین المللی ایران است. به رغم وعده ها ایران همچنان اسناد و اطلاعات لازم برای مشخص شدن تمام جزئیات این فاجعه را در اختیار اوکراین قرار نداده. با جمع‌بندی ایران از تازه ترین تحولات این پرونده مطلع شدیم. پاسخ ما این است که اوکراین و همپیمانانش همچنان در مسیر وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری و اجرای عدالت برای قربانیان این جنایت هولناک و بستگانشان گام برمی‌دارد.
از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف، اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد نامه‌های اعتراضی خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد رفع اختلاف‌ها از طریق مذاکره را مطرح کردند. ایران تن به مذاکره نداده. اواخر ماه گذشته وزیران خارجه 4 کشور متأثر در بیانیه مشترک تأکید کردند ایران مطابق تعهدات بین المللیش موظف است پیش از پایان سال جاری میلادی با حسن نیت با این 4 کشور مذاکره کند. آندری گوک کارشناس حقوق بین الملل معتقد است زمان ارجاع این پرونده به دادگاه فرا رسیده.
عقیده من کاملا واضح است که مذاکره با ایران به جایی نمی رسد و ادامه این مسیر مفهومی ندارد. ابزار دیگری که اوکراین و سایر کشورهای متأثر برای وادار کردن ایران به مسئولیت پذیری در اختیار دارند ارجاع این پرونده به دیوان بین المللی دادگستری است و زمان آن رسیده که فعالانه این مسیر را پیگیری کنند. اوکراین تجربه کافی دارد اما فکر نمی کنم تصمیم گرفته باشند. مسئله نبود ابزار حقوقی و یا کمبود تجربه نیست. مسئله عدم مصمم بودن کشورهای متأثر برای پیگیری حقوقی این پرونده است. اکنون زمان اتخاذ این تصمیم فرا رسیده.
تا دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی 1 ماه زمان باقی مانده. اما مذاکرات با ایران همچنان به نتیجه نرسیده. اوکراین و کانادا نتایج تحقیقات فنی ایران را زیر سوال بردند و تحقیقات جنایی که بررسی نتایج آن در دادگاه نظامی تهران از 2 هفته پیش آغاز شده را مطابق اصول حقوق بین الملل نمی دانند. ایران اتهامات علیه خود را نمی پذیرد. همچنان بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و در بیانیه اخیر خود اعلام کرد از روی مهربانی و بدون اینکه تعهد داشته باشد رقمی برای پرداخت به خانواده های جان باختگان تعیین کرده. اوکراین و سایر کشورهای متأثر اعلام کردند اگر ایران به سرپیچی از اجرای وظایف خود ادامه دهد آماده به کارگیری تمام ابزارهای حقوقی هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به انتهای مجله بعد از ظهر رسیدیم، اما همچنان با رادیو فردا همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر مخاطبان ما در میان بگذارید. شماره تماس ما هست 2042 02 21 12 21 13.